جوامع رو آگاه بکنن. در حوزه ورزش ما یه سری پسماندها داریم جناب دکتر که این پسماندها موقته، یه سری پسماندهای دیگه همون پسماندهای همیشگی و دائمیه. اونایی که دائمیان مثل همه باشگاه ورزشی که به هر حال در طول روز مثل یک منزل زباله تولید میکنند، ظروف یک بار مصرف هستش، انواع بطری ها هست، انواع بوتی های آب میوه هست، انواع در حقیقت دوریس های کاغذی هست که در این باشگاه ها تولید میشه و هر روز به صورت روزانه اینا منتقل میشه به بیرون. در طول مدت معینی هم به هر حال یک سری از این تجهیزات ورزشی مثل البسه ورزشی، مثل کفپوش‌های ورزشی، مثل تجهیزات ورزشی، انواع راکت، انواع توپ، انواع تورهای ورزشی و غیره، اینها باز از چرخه اعتبار در حقیقت خارج میشن و بایستی که تعویض بشن یا جایگزین بشن که حالا برای این قسمت من توضیح دیگه ای دارم و خدمتون ارائه میدم. اینها به هر حال پسماندهای روتین و همیشگی هستن. بعضی از پسماندها اما اینا پسماندهای موقت هستن، پسماندهایی که در رویدادهای ورزشی تولید میشه. حالا این رویدادها میتونه مسابقه باشگاهی باشه، یک روزه یا یک نصف روز باشه، یا یک رویداد بزرگی باشه، اهم از جام جهانی، مگا ایونت ها، یا حتی مسابقات المپیک که به صورت یک ماه طول میکشه و چندین رشته رو در بر میگیره و اگر مدیریت واحدی برای در حقیقت از بین بردن، معدوم کردن یا تغییر اونها نباشه، به هر حال میزبان و برگزار کننده با چالش‌های بزرگی روبرو میشه. مشکل ما در دایره مسئولیت نهفته هستش جناب دکتر. ما دایره مسئولیت هامون رو در حوزه فردی و باشگاهی و تیمی هنوز نتونستیم تفکیک بکنیم. اگر بپذیریم، یعنی این آموزش ها باشه، این فرهنگ سازی باشه که ورزشکارها خودشون از اون قواعد سگانه تبعیت کنن، که این قواعد سگانه رو تقریبا هممون میدونیم، کاهش پسماند هست، استفاده مجدد از پسماند هست و در نهایت به حلقه بازیافت برسه، که خب البته این سگانه پسماند هم میدونید که بعدن تبدیل به پنجگانه شد و حالا ششگانه هست با شکل جدیدش. اما به هر حال اگه بتوانیم از این قاعده تبعیت کنیم، یه بخش خیلی زیادی از این موارد حل میشه و از حالت دورریز و از حالت اینکه به هر حال تبدیل به پسمان بشن در میاد. استفاده مجدد و کاهش همونطور که خدمت شما گفتم توی این حلقه آموزش میتونن قرار بگیرن. بعضی از پسماندها هم واقعا از این قاعده خارجن، مثل پسماندهای خطرناکی که ما مثلا برای مواد ضد عفونی کننده در استخرها یا در باشگاه ها به کار میبریم.
بله.
موادی که بله برای مواد الکترونیکی یا پسماندهای مربوط به انواع باتری هایی که حالا مربوط به وسایل صوتی و بصری یا وسایل کامپیوترها و اینها میشه در باشگاه، خب اینا وسایلی هستند که قاعدتا تبدیل به بازیافت حداقل توسط مردم عادی نمیشه، باید در کارخانه ها به شکل صنعتی این کار انجام بشه و اینکه اینها به هیچ وجه هم نبایستی که در همراه با سایر وسایل دور ریختنی در حقیقت دور ریخته بشه. ما یک داخل پرانتز باید اعلام کنم، ما از زمان کرونا متاسفانه شرایط تولید پسماندمون یه مقدار در باشگاه، نه در ایران، حالا در ایران شاید به یک مقدار دیگه، ولی خب در همه جهان تقریبا با این شرایط روبرو هستیم که دوباره یک برگشتی داشتیم، یک فلاشبکی داشتیم به سمت ظروف یک بار مصرف، به سمت استفاده از ماسک ها، الکل ها، مواد ضد عفونی کننده بیشتر، که تمام اینها آلودگی محیطی رو به جای میذاره و باعث اضافه شدن پسماندهای روزانه میشد که برای ما به وجود اومد. هم حالا به هر حال شرایط یک مقدار در حال تحسین شدن، امیدواریم که با آموزش صحیح و با فرهنگ سازی به این سمت بریم که بتوانیم در حقیقت این پسماندهای روزانه رو کاهشش بدیم. یکی دیگه هم مواردی که باز برمیگرده به اون پسماندهایی که در حقیقت ما میتوانیم ازش جلوگیری بکنیم، در همون رویدادهایی بود که گفتم به صورت موقت ایجاد میشه. مثلا ما در یک مسابقه دربی یا در مسابقات باشگاهی یا در مسابقات قهرمانی رشته‌های مختلف که به صورت یک، دو یا سه روزه برگزار میشه، خب همیشه شاهد این هستیم که بعد از مسابقه خیلی، یعنی یک توده خیلی زیادی ما از پسماند و زباله‌هایی رو داریم که حالا در خود استادیوم های اماکن ورزشی جای میمونه یا در کنارش و در بیرون از اونجا. پویش هایی را افتاده، اگه دقت کرده باشید حداقل کشورهای دیگه مثل ژاپنی ها و اینها پیشرو بودن در این کار و به تماشاگرای ما آموزش دادن، اگرچه خود تشکیلات وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و کمیسیون محترم در حقیقت ورزش و محیط زیست کمیته المپیک هم تو این راه داره اطلاع رسانی و آگاه سازی میکنه که تماشاگرها خودشون یا این وسایل رو داخل استادیوم ها نبرن، این اماکن رو پاک کنن و به صورت پاکیزه تحویل بدن وقتی که بازی ها تموم میشه. نوع و تجهیزاتی هم که در این در حقیقت رویدادها به کار میره، خیلی خوبه که کمیته برگزاری از تجهیزاتی استفاده بکنه جناب دکتر، دوستدار محیط زیست باشن، انواع کاپ ها، انواع مدال ها، انواع تورهای ورزشی، کفش های ورزشی که امروز اومده، اینها بیاد جایی، یعنی وسایل چند بار مصرف جای وسایل یک بار مصرف رو بگیره که ما شاهد حجم بسیار زیادی از زباله ها نباشیم که در حقیقت تولید میشه. یه کاری هم که طی سالهای اخیر پیشنهاد شده و امیدواریم شرکت توسعه تجهیز اماکن ورزشی در وزارت ورزش یه مقدار جدیتر به اون بپردازه، استفاده از در حقیقت زباله های ورزشی بود که با سوزاندن اونها تبدیل کنن اونها رو به انرژی. این انرژی در جهت تأمین انرژی گرمایشی یا سرمایشی و استفاده از انرژی روشنایی خود اون اماکن به کار بره که این دور از دسترس نیست، با یه هزینه خیلی کمی هم این اتفاق الان میفته. تکنولوژی به روز و دسترسی هم هستش که قابلیت استفاده، شرکت دانش بنیان و خودمون هم در حقیقت در کشورمون پیشرو هستن تو این کار. یه کار دیگه ای هم که من فکر میکنم خیلی مثمر ثمر باشه و این تبدیل به یک چالش نکنیم این کار رو، یعنی خیلی راحت این کار رو انجام بدیم و البته پیش نیاز اون کار هم آموزش هست، استفاده از سطل‌های زباله هستش، سطل‌های زباله چندگانه برای تفکیک از مبدا که شهرداری هم خیلی اون در حقیقت مانور میدن، خیلی روی اون دوست دارن که انجام بشه، ولی متاسفانه چون زیرساخت و اون تجهیزات سطل‌ها در اختیار باشگاه‌ها قرار نمیگیره، توی اماکن ورزشی ما اینها رو نمیبینیم یا کمتر میبینیم، خب خیلی کمترم یعنی خروجی کار در میاد. این سطلایی رو دیدید احتمالاً با رنگ‌های مختلف هست برای تفکیک انواع کاغذ، انواع بطری‌های پلاستیکی یا وسایل پلاستیکی، انواع ظروف شیشه‌ای و انواع حالا آهن. در کشورهای دیگه البته شهرهای دیگه هم داره حالا برای تجهیزات و اون باتری‌ها و وسایل الکترونیکی هم با سطلای ویژه‌ای است که فکر نمی‌کنم فعلا نیازی به این کار باشه، اما کاغذ و پلاستیک این دو معضل اصلیه در حال حاضر هستن که در باشگاه ورزشی ما و در اماکن ورزشی ما خیلی باش دست به گریبان هستیم و مخصوصا پلاستیک های ورزشی، بطری های پلاستیکی و ظروف های مصرف که حجم بسیار زیادی هم داره و در حقیقت کشورهای دیگه جناب دکتر با این چالش یه مقدار کنار اومدن. اگر که فرصت به بنده بدید من یکی دو نکته رو فقط اشاره کنم
کوتاه اگر باشه ممنون شوید.
IOC ببینید کمیته بین المللی تشکیلات المپیک برنامه پروژه پایداری فدراسیون‌های بین‌المللی رو که قبل از این تعیین کرده بود از سال 2010 با توجه به دستورالعمل 17 گانه پایداری تنظیم کرد و ابلاغ کرد به همه فدراسیون‌های بین‌المللی. من یک نمونه رو برای شما مثال می‌زنم. فیفا از سال 2018 یک برنامه‌ای داره تحت عنوان For the Game For the World، برای بازی برای جهان. اونها به بازیافت پسماند بسیار بسیار اهمیت میدن. اونها یعنی فیفا این برنامه رو اجرایی کرده و ابلاغ کرده به همه فدراسیون‌های ملی. اینکه بعضی از فدراسیون‌ها انجام میدن یا انجام نمیدن دیگه به عهده کشورها هستش. پیش از این ما در جریان جام جهانی 2006 آلمان شاهد بودیم که آلمانی‌ها برای اینکه زباله کمتری رو در اماکن ورزشیشون ریخته بشه برنامه یا پروژه‌ای داشتن تحت عنوان کاپ اند کاپ. شما این در حقیقت فنجان یا اون ظرف یک بار مصرف یا اون لیوانی که مربوط به قهوه یا نوشیدنیتون بود رو به اون کیوسکایی که تعبیه شده بود در اماکن ورزشی در حالا مربوط به بیرون سالن یا داخل سالن تحویل میدادی و یک گیفت ورزشی خیلی کوچیک میگرفتی. این کار باعث میشد که یعنی واقعا خروجی این کار بی‌نظیر بود و باعث شد که خیلی از این موارد جلوگیری ازش بشه. پارتنر محیط زیستی سازمان ملل یونپ هم برنامه زباله برای انرژی رو طی سالهای اخیر در حقیقت پیشنهاد داده برای همه کشورها که در کشورهای اروپایی داره انجام میشه. همون چیزی بود که من پیشتر هم اشاره کردم که ما در ایران میتونیم به اون بپردازیم و امیدواریم که محله اجرا در بیاد.
انشالله. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر جعفری بابت توضیحات کاملتون در خصوص موضوع مدیریت پسماند و چالش‌های اون در اماکن ورزشی کشور، نمونه‌های بین‌المللی که بهش اشاره کردید. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و شما رو به خدای بزرگ.
من تشکر میکنم از شما. فقط برای دوستانی که ممکنه اگر که بخوان از این موارد استفاده بکنن،
بله،
پیشنهاد میکنم کتاب شیوه‌هایی برای در حقیقت شیوه‌های محیط زیستی فعالیت و مشاغل ورزشی رو که توسط کمیسیون ورزش و محیط زیست و کمیته المپیک تدوین شده از روی سایت کمیته ملی المپیک و سازمان محیط زیست میتونن دانلود کنن، ملاحظه بکنن، به ریز این چک لیست ها اونجا هست و میتونن در حقیقت استفاده کنن. من تشکر میکنم از شما از اینکه فرصتی رو به بنده اختصاص دادین و امیدوارم که مجدد در خدمت شما باشم.
سپاس از شما دکتر، خدا
نگهدارتمندم، روز خوش، ایام بکن.
به اضافه ورزش، برنامه‌ای با نگاه جامعه شناختی به ورزش ایران.
امیدوارم که تا این قسمت از برنامه به اضافه ورزش امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در برنامه به اضافه ورزش امروز داریم در خصوص چالش‌های مدیریت پسماند در اماکن ورزشی کشور صحبت می‌کنیم. خب باید خدمتتون عرض بکنم که اولویت اصلی در مدیریت پسماند بحث تلاش برای کاهش تولید پسماندها، تفکیک و جداسازی و قرارگیری بخش‌های قابل بازیافت اون در مسیر مناسب چرخه بازیابی و بازیافت مواد. در نهایت اولویت دوم استفاده از روش‌های مدیریتی رو هم میتونیم بگیم که از قبیل سوزاندن، دفن زباله‌ها و تصفیه اونها هست. طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان محیط زیست و کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک، اگر هر خانواده ایرانی فقط در هفته یک پلاستیک کمتر مصرف کنه، سالانه 816 میلیون کیسه پلاستیکی کمتر مصرف. در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر بهمن پور، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
درود بر شما جناب آقای دکتر قره‌بزرگ عزیز و خدمت شنوندگان محترم برنامه شما، معذرت دارم در خدمتتون هستم.
جناب آقای دکتر، موضوع مورد بحث برنامه امروز ما اختصاص داره به چالش‌های مدیریت پسماندها در اماکن ورزشی کشور. وقتی صحبت از مدیریت پسماند می‌کنی، شاید اولین تصویری که برای مخاطبین و شنوندگان ما در ذهنشون قرار بگیره، به طور ویژه در اماکن ورزشی، تصویری هست که هواداران فوتبال ژاپن در جام جهانی‌های مختلف زباله‌ها و پسماندهای خودشون رو جمع‌آوری می‌کنن. بنابراین می‌تونیم نتیجه بگیریم که مهمترین نکته‌ای که شاید بتونه در مدیریت پسماند به ما کمک بکنه بحث فرهنگ سازی هست. وضعیت فرهنگ سازی در ورزش ما، در سازمان‌های ورزشی ما، در اماکن ورزشی ما برای کنترل مدیریت پسماند چطوره امروز؟
عرضم به حضور شما که خب می‌دونیم که ورزش با یه سری ملاحظاتی همراه هست، از جمله مسائل مربوط به پاکیزگی، بهداشت، نظافت، که طبیعتاً بحث پسماند رو هم در بر می‌گیره. یعنی یک ورزشکار چه بخواد چه نخواد مجبوره که مسائل بهداشتی و پاکیزگی رو رعایت بکنه. منتها خب ما در طی این در واقع چند سال اخیر توجه ویژه جهانی رو داشتیم نسبت به این مقوله. از شعار نه به کیسه پلاستیکی و در واقع ظروف یک بار مصرف شروع شد تا به موارد دیگه رسیده. در گذشته همونطور که خب خود شما هم اشاره داشتین، حجم تولید پسماند خیلی کم بود، به خصوص پسماندهای پلاستیکی و نایلونی خب خیلی کم بود. طبیعتاً بسیاری از فضاهای طبیعی یا حتی انسان ساخت مملو از این مواد نبود، ولی با رواق شویی مصرف این موارد طبیعتاً تولید پسماند هم افزایش پیدا کرد. این در واقع باعث شدش که حتی فضاهای ورزشی رو هم در بر بگیره.
بله.
و به همین دلیل توجه جهانی خیلی نسبت به این قضیه بیشتر از گذشته شد. خوشبختانه در طی چند سال اخیر به خاطر همون مواردی که شما اشاره داشتید در توضیحاتتون، مثل همون الگو برداری هایی که صورت گرفته، کلیپ هایی که میاد، اخباری که منتشر میشه، در داخل کشور هم نسبت به این قضیه حساس‌تر شدن. در گذشته رسم بر این بودش که عده‌ای زباله رو می‌ریختن حالا در طبیعت یا در فضاهای ورزشی و عده دیگه جمع می‌کردن و ما حتی این رو به عنوان یک در واقع رزومه کاری ازش یاد می‌کردیم و حتی جایزه می‌دادیم به افرادی که میان و شروع می‌کنن پاکسازی مثلا طبیعت یا پاکسازی استادیوم‌ها.
بله.
الان خوشبختانه این قضیه یه مقدار در واقع حساس‌تر شدن افراد نسبت بهش، حتی همون تماشاگران یا کاربرانی که میان نسبت به گذشته کمتر زباله تولید می‌کنن و عده بیشتری هم اتفاقاً علاقه‌مند هستن که این واقع حالا پسماندی که تولید شده یا رهاسازی شده رو جمع‌آوری بکنه. نسبت به گذشته اوضاع از این دو موردی که خدمتتون گفتم، یعنی حجم تولید و در واقع از اون طرف پاکسازی و جمع‌آوریش، نسبت به گذشته بهتر شده. ولی این بهتر شدن خیلی ایدئال نیست. یعنی اگه بخوایم نمره بهش بدیم، درصد بالایی رو در بر نمی‌گیره. ما همچنان فضاها و مجموعه‌های ورزشیمون، استادیوم‌هامون بعد از برگزاری مسابقه ورزشی آلودگی رو نشون میده، رهاسازی پسماند رو داریم. حتی ما یه تحقیق انجام دادیم، حالا من بهتر اسم نیارم، از شهر یا استان خاصی که در کدوم استان‌ها وضعیت اسفبارتر هست، کدوم استان‌ها وضعیت بهتره. این تفاوت دقیقاً دیده میشه، ملموسه. یعنی میتونیم از جنبه حالا جامعه شناختی یا فرهنگی هم حتی یه تحلیلی داشته باشیم که چرا مثلا در فلان استان، در مثلا استادیوم خاصی که میشناسیم، بعد از مسابقه حجم پسماند خیلی بیشتره، در استادیوم دیگه، در شهر دیگه این کمتره. این واقعا وجود داره. این رابطه هم به شکست یا پیروزی تیم مورد علاقه تماشاگران نداره. در هر دو حالت این اتفاق افتاده. از کدام بهتر شده اوضاع، ولی
بله.
اینکه بخوام بگیم ایدئاله، نخیر.
چرا دکتر، از نگاه شما مهمترین چالشی که ما امروز در اماکن ورزشی با توجه به اینکه فرمودید تحقیقاتی هم در این زمینه انجام شده در مدیریت پسماندها داریم، چه هست؟ فکر می‌کنید که چه راه حلی داره این چالشی که می‌خواید مطرح بکنید؟
یه توضیح من قبلش خدمتتون بدم. در همون کشور ژاپن که شما اشاره داشتین، تا چند سال پیش این تفکر حاکم بود که وقتی یک تماشاگر میاد توی مجموعه ورزشی، میخواد مسابقه ورزشی رو ببینه، حالا به طور مثال مثلا فوتبال، این باید تخلیه بشه. این تخلیه از در واقع فریاد زدن، جیغ زدن، هورا کشیدن شروع میشه تا حتی تولید پسمان، یعنی رها کردن پسمان. مثلا این ایرادی نداره، این کار انجام بده، ولی بعدش که میخواد اون استادیوم رو ترک بکنه، حداقل اون جایگاهی که توش حضور داشته باید تمیزتر از زمانی باشه که اومده نشسته اونجا. یعنی در هنگام مسابقه در واقع تولید پسمان کردن یا رها کردنش رو گفتن، اصلا جزئی از جنبه‌های روانشناسی میتونه باشه که روانشناسی ورزشی که مجاز دونسته شده. این رو داخل پرانتز داشته باشیم، ولی پشتبندش اون داستان در واقع مدیریتیش هم بودش. این که میفرمایید بزرگترین چالش چی هست، خب ما یکی از بزرگترین چالش هایی که داریم این هستش که اساسا در فضاهای ورزشی ما محل های ویژه برای در واقع جمع‌آوری یا نگهداری پسماند وجود نداره.
بله.
خیلی کمه. یعنی ما چند تا سطح زباله کوچیک داریم، این سطح ها یا در واقع در شکست از طرف مجبوری با دست باز کنه، خیلی ها دوست ندارن دست بزنن به این سطح، پدال پایشون از کار افتاده، یا مخزن کوچیک مملو از زباله شده، سرریز شده، یا خیلی دوره، فرد حاضر نیست مسافتی رو طی بکنه تا زباله‌اش رو بندازه، همون اولین جایی که فکر میکنه رها میکنه. یعنی این مشکل رو ما داریم، تعداد ناکافی مخازن، مکانیابی نادرستشون، حجم ناکافیشون، این به عنوان یک چالش هست، چه مخازن موقت چه مخازنی که در واقع دائمی هستن. نکته دیگه که وجود داره این هستش که اصلا اجازه داده میشه که در واقع نوع خاصی از پسماند به محیط ورزشی وارد بشه و خب این طبیعتاً تو محیط رها میشه. من یه تجربه از جام جهانی 2006 آلمان خدمتتون عرض میکنم. یه طرحی بود به اسم کاپ آف دی کاپ، یعنی به این معنی که به طور مثال ورزشکاری که مثلا یک ساندویچی رو میگرفت با یک لیوان نوشیدنی و میرفت توی ورزشگاه، اگر اون پسماندش رو میبرد تحویل میداد به همون در واقع دکه‌ای که ازش اون ساندویچ رو تحویل گرفته، میتونست یک نوشیدنی دیگه یا یک در واقع یادگاری از جام جهانی به رایگان دریافت بکنه. و این باعث میشد که خیلی افراد زباله‌شون رو رها نکنن. بخش زیادی از تماشاگرها اینا رو می‌بردن، پس می‌دادن، عروسک می‌گرفتن، جاکلیدی می‌گرفتن، یادگاری می‌گرفتن. با همین طرح در واقع پاکسازی زباله انجام شده بود و رهاسازی زباله به حداقل رسیده بود. ما طرح‌های جایگزین یا طرح‌های تشویقی نداریم متأسفانه، فقط درخواست می‌کنیم از تماشاگران که زباله نریزن. خب این کافی نیست. یعنی حتما بایستی که یک در واقع تشویقی هم باشه، حداقل در شروع، در ابتدا، برای اینکه این فرهنگ کاملا جا بیفته. اینم یکی دیگه از اون در واقع چالش ها مشکلاتی هستش که اینجا وجود داره. و یک مقوله دیگه ای هم که حالا در تحقیقات اشاره شده بود بهش ولی عرض کردم با مطالعات ما در تضاد بود، این بودش که میگفتن که تو برخی از مقالات هم هست، زمانی که تیم مورد علاقه میبازه تماشاگر دست به یه سری حرکت‌های تخریبی یا به اصطلاح وندالیسم میزنه که یکیش همین هست، یعنی اصلا تولید پسماند بیشتر یا رها کردن پسماند، شکوندن مثلا شاخه‌های درختانی که توی اون محوطه هستن، حتی روشن کردن آتش و غیره. ولی با مطالعه‌ای که ما خودمون انجام دادیم تو کمیسیون ورزش محیط زیست، این در تضاد بود، یعنی به این معنی نبود که رابطه مثبتی ما پیدا نکردیم، رابطه مستقیم و معنادار بین شکست تیم مورد علاقه و حجم زباله تولیدی بیشتر.
جناب آقای دکتر بهمن‌پور، خب همونطور که مستحضر هستید، یکی از مهمترین چالش هایی که نه تنها در ورزش کشور، ما در سراسر دنیا باهاش مواجه هستیم، همین بحث پسماندها و مدیریت پسماندها هستن. برخی از رشته های ورزشی ما به این دلیل که به طور مستقیم با طبیعت سر و کار دارند، خب خیلی بیشتر درگیر هستند و به صرف اماکن ورزشی این محدود نمیشه. خب یک لازمه ای داره، اون هم آموزش هست. این آموزش ها در سطح عمومی جامعه چگونه باید اتفاق بیفته برای اینکه ما شاهد این باشیم که حالا برای رشته های ورزشی مثل کوهنوردی که میدونیم چالش های بسیار زیادی در زمینه پسماند دارن، شاهد این باشیم که این رعایت بیشتر بشه و این اتفاق و مدیریت از سمت خود جامعه و ورزشکاران هم اتفاق بیفته؟
برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد معتقد هستش که بهترین سن برای فراگیری آموزه‌های محیط زیستی تا 12 سال هست. و از 12 سال به بعد، نه اینکه شما نمیتونید انتقال آموزه داشته باشید، راندمان شما میاد پایین، میزان موفقیتتون کم میشه، یعنی زمان بیشتر، انرژی بیشتر یا هزینه بیشتری رو باید صرف بکنید تا بتونید اون مباحث رو منتقل کنید به اون نسلی که میخواید آموزش بدید. این رو به عنوان یک در واقع اصل خیلی از در واقع مراکز علمی هم حتی پذیرفتن. مشکل اینجا هستش که ما افرادی رو داریم که اینا ورزشکارای خوبی هم هستن، ورزشکار حرفه‌ای هم هستن، حتی به طبیعت هم خیلی علاقه‌مندن، محیط زیست هم دوست دارن، اما با مبحث مدیریت پسماند بیگانه. این فرد مثلا 25 6 سالش هم هست، چند تا مدرک مربیگری و سرتیفیکیت های خاص رو هم داره و حالا اومده توی دوره یک کارگاه دو ساعته هم شرکت کرده، در اون کارگاه آموزشی هم بهش داده شده مبنی بر اینکه آقا نباید مثلا زباله رو به این ترتیب در طبیعت رها بکنی. میزان اثر بخشی این دوره قشنگ مشخصه که نزدیک به صفر خواهد بود، چون این فرد در طول دوران زندگیش، در طول دوران تحصیلش، کوچکترین ارتباطی با محیط زیست و مبحث پسماند برقرار نکرده و با یک نیم ساعت آموزش نمیتونه اینو فرا بگیره، چون اصلا تمرکزش رو جنبه‌های فنی کار هست، روی اون در واقع ملاحظاتی هستش که به طور مثال همون کوهنوردی که بهش اشاره کردید، به قدری موارد جزئی و تخصصی توش وجود داره، از پوشش مناسب کوهنورد، تجهیزاتش، زمان مناسب برای صعود و غیره، که توجه زیادی به این مقوله پسماند نخواهد کرد. این یه چیزی هستش که کاملا در کارگاه آموزشی هم بهش ما رسیدیم. به همین دلیل اگر قرار آموزش صورت بگیره، این آموزش نباید در محیط‌های ورزشی باشه، این باید خیلی عقب‌تر بره، یعنی باید بره تو مدرسه، حتی پیش از دوره دانشگاه. اونجا بایستی که در واقع حالا اون فرد که ما بهش میگیم دانش آموز، کودک، نوجوان یا جوان، کاملا با مقوله محیط زیست آشنا بشه و این آموزه‌ها به شکل حالا کمتر نظری و بیشتر تجربی به اون فرد منتقل بشه. اینجوری ما یه فرد دوستدار محیط زیست رو تربیت کردیم، حالا این فرد تو صنعت بره، تو تجارت بره، توی ورزش بره، هر جایی که بره اون ملاحظات رو میدونه و رعایت میکنه و دوستدار محیط زیست خواهد بود. در غیر این صورت خیلی کار سخت میشه که ما یه تماشاگر 50 ساله رو حالا بخوام یه دفعه آموزش بدیم و بگیم که بعد از 20 سال استادیوم اومدن حالا بعد اینجوری استادیوم بیه، پذیرنده نخواهند بود، بخش زیادیشون پذیرنده نیستن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر بهمن‌پور عزیز بابت فرصتی که در اختیار برنامه امروز قرار دادید. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و شما رو خدای بزرگ میسپارم.
همچنین متشکرم، تشکر از شما.
وقتتون بخیر، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. در برنامه امروز در خصوص چالش‌های مدیریت پسماندها در اماکن ورزشی کشور صحبت کردیم. امیدواریم که شما علاقه‌مندان وقتی مراجعه می‌کنید به استادیوم‌های ورزشی رعایت بفرمایید، برای اینکه محیط زندگی شما محیط زندگی همه افراده. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فخش. این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فخش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
رادیو ورزش تقدیم میکنه پخش زندگی دیداری حساس از لیگ برتر فوتبال ایران.
فرصت برای گلگهر و گل در بیه سر زنده رو
گلگهر پرسپولیس.
حالا آل کثیر و دروازه رو باز میکنه.
یک شنبه 19 فروردین گلگهر سیرجان پرسپولیس تهران ساعت 19. سیرجانی ها در اندیشه پیروزی بزرگ.
حالا تورس و گل 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 برای گلگهر.
سرخ ها فقط یک نتیجه میخواهند.
عوض میکنه و تو رو بیاره و توی دروازه گل و گل و گل برای پرسپولیس.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
رادیو ورزش هر لحظه همراه شماست.
یه حرکت میکنه یه سال ضربه سری که میره توی دروازه.
پخش زنده دیداری از هفته 31 سری آ ایتالیا.
حرکت کرده خودش با به توپ میاد داخل محوطه پی جریمه. یه پاس بده بیرون.
جدال تیم های سوم و دهم لیگ در ورزشگاه آلیانس شهر تورین.
از سمت راست کیزا پا به توپ حمله را آغاز میکنه. پاس ارزی میده پشت محوطه جریمه. آلکاراس دوباره کیزا داخل محوطه یه ضربه به سمت دروازه چه گلی زد.
رویاروی تفکرات ماسیمیلیانو آلگری در مقابل بنفش‌ها. یوونتوس فیورنتینا یک شنبه 19 فروردین ماه ساعت 22:15
از رادیو ورزش. رادیو ورزش
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
ساعت 13 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. رادیو ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی مشتاقان ورزش. با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم.
هفته 22 لیگ برتر فوتبال با توقف استقلال و برد ملوان و شمس‌آذر قزوین آغاز شد.
در یکی از مهمترین دیدارها در آغاز هفته 22 استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان مس رفسنجان بود که این دیدار در پایان با تساوی 2-2 به اتمام رسید. هر دو گل استقلال را بلانکو به ثمر رساند و شهبازاده و واسعی هم گل‌های مس را در این بازی وارد دروازه حریف کردند. نوید کیا سرمربی مس رفسنجان:
بازی خوبی بود. من از اون بازی‌هاست که خب لذت می‌برم، کیف می‌کنم از اینکه تیم‌ها بتونن خیلی هجومی بازی کنن. استقلال